فصل دوم عروس باغ.
پیدا بود که صفیه روز بعد حال کار کردن نداشت. لابد بیبی هم همینطور میخواست. حتی اگر خواهرزادهش بود، بیبی نمیگذاشت چند روزی سر مزرعه پیدایش بشود. آن وقت همسایه ها چه میگفتند؟ نمیگفتند که نگذاشته عرق میهمانش خشک شود و بعد از او کار بکشد. پس خلاف جهت مزرعه ها و به سمت روستا به راه افتاد. تا غروب اطراف آبادی پرسه زد. آفتاب که رفت خسته شد، به آسمان نگاه کرد. ماه خیلی دور بود. هنوز می توانست کمی دورتر را هم جستجو کند، اما حسی نمی گذاشت که پایش را از آبادی فراتر بگذارد. حسی که می گفت همین جاست. از دورتر صدای گله آمد. صدای هیهی محمد کاکل را زود شناخت. پا تند کرد به طرف گله. چوپانها هیچ چیز از نگاهشان پنهان نمی ماند. مجبورند که این گونه باشند. دشت برای گلهی که به هر سو می رود زیادی بزرگ و ناامن است. گوسفند زبان نمی فهمد که بگویی همینجا بمان و بماند. مثل سگ هم بو نمی کشد دنبال خانه و صاحبش. پس هر دم باید دنبال گله چشم چرخاند توی دشت. شاید در این مراقبت ها یکیشان کسی را که او دنبالش هست دیده باشد. بچه ها با دیدنش دست دکان دادند. هیهی چوپانی صفیه دوباره آنها را خنداند. تغییر کرده بود. رخت و جامعش شبیه زنان روستا شده بود. لحن حرف زدنش هم روستایی تر می نمود و این را بچه ها زود فهمیدند که قبل از همه او را دیده بودند. روستایی ها سادگی دارند که در گفتارشان پیداست. بلد نیستند کلمات را چه زشت و چه زیبا در لفافه بپیچند و بیان کنند، یا شاید هم دوست ندارند که این گونه باشند. کلماتشان مثل طبیعت اطرافشان ساده و عریان است و از همین رو هم زود باور می کنند و زود هم فریب می خورند. بچه ها این بار با صفیه راحت تر از قبل درباره اتفاقاتی که بر آنها گذشته بود صحبت کردند. دشت مثل همیشه بود. بچه ها با یک دورگرد کولی کاسه شیر را با فرفره‌ای عوض کرده بودند. آنها شاگرد مشهدی رحمان را هم دیده بودند که به سمت قلعه کلاته می رفته است. همین تنگ غروب بود که صفیه راهی را که رفته بود بازگشت. بیبی نیره منتظرش بود. کمی هم شاید دلواپس شده بود. در را که باز کرد با مهربانی گفت:
کجا رفتی مادر بی خبر؟
صفیه با لحنی آمیخته به شرمندگی گفت:
ببخشی خاله جان، همین اطراف بودم، خواستم آبادی رو ببینم، سرم به حرف زدم با مردم گرم شد، اصلا نفهمیدم چند ساعت گذشت.
بیبی مهمان داشت. این را صفیه نرسیده به راه پله دانست. صدای حرف زدن بلند بلند چند نفر از اتاق پایینی می آمد. شعله فانوس زیر طاقی ایوان می سوخت. بیبی گفت:
از شهر سمپاش اومده، قراره تعیین کنه چه روزی باغ کیو سمپاشی کنه. تو برو بالا استراحت کن، درو باز گذاشتم.
و بعد طوری که صدایش از باغ کناری شنیده شود داد زد:
مشتی رحمان، مشتی، آهای مشتی، صدامو میشنوی؟ بیا دیگه.
بیبی این را گفت و رفت تو. چند دقیقه بعد مشهدی از زیر نگاه صفیه گذشت. مشهدی هم نگاهی به بالا انداخت. نگاه ها با دوام نبود. مشهدی یا الله گفت. بیبی از داخل اتاق گفت:
بفرما مشتی، همه هستن، بفرما تو.
مشهدی تو رفت. صفیه بلند بالا آرام و بی سخن کنار ایستاده و تکیه به ایوان داشت. باغ در سیاهی وهمنگیزی فرو رفته بود و زیر نور مهتاب فقط سرشاخه ها پیدا بود. صفیه از پناه لبه کلاه حصیری که هنوز بر سر داشت زیر روشنایی ملایم ماه یک نفر را دید که توی باغ مشهدی قدم می زند. در تاریکی گسترده شب صورتش را نمی دید، اما حس کرد که مضطرب است. ایستاد و نگاهش کرد. شبح سیاه رنگ بعد از اینکه چند بار تا کنار حوضچه آب رفت و برگشت در آن سوی باغ گم شد. از دور فقط روشنایی فانوسی از میان درختان مثل ستاره‌ای دور دست چشمک می زد. گرسنگی گوشهای صفیه را به هر رفت و آمدی تیز تر کرده بود. روستایی ها کم کم داشتند می رفتند. دیر بود، اما عاقبت همه رفتند. آخرین نفری که رفت مشهدی رحمان بود. بیبی با عجله اما سخت از پله ها بالا آمد.
گرسنه ای نه؟ خب مادر، می خواستی چیزی بخوری؟ سفره که اونجاست، لاغن نوماستی میخوری تا سر دلتو بگیره.
و بعد سفره را پهن کرد. صفیه پرسید:
خب کی نوبت شما میشه خاله جان؟
بیبی گفت:
نوبت دوم رو بعد از کت خدا دادم به این باغ. خدا حفظ کنه. مردای آبادی مردن، نمیذارن کار یه زن زمین بمونه.
شام در میان سوالهای کوتاه و جوابهای بلند بیبی گذشت. بعد از شام صفیه پرسید:
بیبی قلیون براتون چاق بکنم؟
بیبی که خسته اما از این همه همدلی سرکیف بود گفت:
میتونی؟
بله خاله جام، بله.
بیبی گفت:
فقط مواظب چاه باش، شب توی باغ نرو، اگه لازم شد حتما جلوی پاتو نگاه کن، باغ دیگه، از مار که نمیترسی.
صفیه خندید:
نه خاله جان، فکر میکنی بچه شهرم که اینجور چیزا رو ندیده باشم؟
بیبی گفت:
عهد احتیاط گفتم مادر.
صفیه ناگهانی پرسید:
خاله جان، اینجا تنهایی دلت نمیگیره، سخت نیست؟
بیبی جواب داد:
جوونتر که بودم چرا؟ سخت بود، به خصوص وقتی پسری یه دونم رو توی چاه دست دادم.
بعد بلند شد و به اتاق رفت، کنار صندوقچه بزرگ نشست و در آهنیش را باز کرد. بقچه ها را مرتب یکی یکی کنار هم گذاشت و بقچه مخملی قرمز رنگی را باز کرد. پیراهن گلدار صورتی رنگی را بیرون کشید و دوباره همه چیز را مرتب سر جایش گذاشت و به ایوان برگشت. از آنجا گوشه ی حیاط باغ پیدا بود. نور زردی مدام چرخ می‌خورد و چرخ می‌خورد و باز می‌چرخید. عاقبت نور ایستاد و دقایقی بعد صفیه با آتشدانی گداخته از پله‌ها بالا آمد. زغال‌ها را روی سر قلیان گذاشت و سینی را تا مقابل بیبی پیش کشید. بیبی شلنگ بلند قلیان را به دست گرفت و گفت:
بیا دخترم، این پیرن را فردا بپوش. تو جوونی هنوز، خوب نیست توی ده با لباس‌های یه پیرزن بگردی.
صفیه پیراهن را برداشت و زیر نور فانوس خوب براندازش کرد.
خاله جان، این پیراهن خیلی قشنگه، چرا خودتون نمی پوشیدش؟
خب سن من برای این لباس ها مناسب نیست، اینو خودم دوختم اما هیچ وقت نتونستم بپوشمش. اول مرگ یوسف، بعد مرگ عیسی جان.
صفیه با سوال نگاهش کرد.
عیسی جان شوهرم بود.
یوسف هم پسرتونه درسته؟ همون که توی چاه افتاد.
بیبی آهی کشید.
بله یوسف، انگار یوسفا سرنوشتشون همه تای چاه مقدره. یوسف من تقدیرش مرگ بود، هیچ وقت چاه زنده بیرون نیومد تا چشم من و پدرش به روش روشن بشه. آخ یوسفم، دیگرم سوخ.
سخنان بیبی به یک بار به ناله های آرامی تبدیل شد.
چه شبها که من برای یوسفم عشق میریختم. میبینی مادر، دیگه عشقی نمونده، حالا فقط آه دیگر سوزیه که ای کاش جونم رو میگه.
چی شد خاله جان؟ چه اتفاقی افتاد؟
بیبی با اندوه گفت:
باقه دیگه، مهتاب که نباشه تاریکی گورو داره. 15 سال پیش بود، 20 سال، 25 سال، نمیدونم ننه، حسابش از دستم در رفته. آدم به یه جایی از زندگی که میرسه دیگه حساب روزارم نمی کنه، دلش نمیخواد که حساب کنه. اون منبر اون گوشه میبینی؟ نه نمیبینی، معلومه که نمیبینی. مهتابم که باشه باز یه جاهای باغ سایه داره. اون شب، همون شبی که اون اتفاق افتاد، من به همون گوشه حیات بود، همیشه همونجا بوده، جای نفته. اون شب عیسی جان برای وضو از چاه آب کشیده بود اما یادش رفته بود سر چاه رو ببنده. نیمه شب یوسفم پاشده بود که بره مسترا، فانوس روی ایوون خاموش بوده، انگاری میرفته پی نفت. نمیدونم حواسش به چی رفته که غفلتن افتاده بود تو چاه. نمیدونم پسرکم چند ساعت تو چاه گیر کرده بوده، اگه داد و بیدادی هم که کرده که ما نفهمیدیم. حتما خواب دیگه، مثل مرگ میمونه. صبح که بیدار شدم عیسی جان دلو انداخته بود تو چاه، دلو خورد به یه چیزی، گمان کردیم حیوونی چیزی افتاده آبو نجس کرده، فرستادیم پی چاهکن. اصلا از یوسفم غافل بودیم، گاهی میرفت سر زمین برای آب. زه چاهکن اومد و جسد یوسفم از ته چاه بالا آورد. پسرکم کبود شده بود مادر، به گمانم ترسیده بود اون پایین. حال تو ظلمات چاه چی دیده بود؟ نمیدونم.
برای لحظاتی بیبی از صدا افتاد و گریه‌ای خفه از گلویش شنیده شد. صفیه پرسید:
همین یه بچه رو داشتی خاله جان؟
خدا اینطور میخواست، همین یکی رو داد و همین یکی رو هم زود گرفت. عیسی جانم بعد از اون اتفاق مجنون شد، میگفت هر شب صدای یوسف منو میشنوه که از ته چاه صداش میکنه. چاهو پوشوندیم اما هیچ فایده ای نداشت. وجدانش دیوونش کرده بود، تا وقتی زنده بود خودش رو سرزنش میکرد. آخرم دق کرد و من موندم و این باغ و این زمین. اما خدا مردم این آبادی رو حفظ کنه.
بیبی هنوز حرف میزد اما صفیه حواسش جای دیگری بود. باد در میان باغ از نفس میافتاد. قلیان بیبی هم همینطور. صفیه روی رخت خواب دراز کشید. حرفهای بیبی کمی ترسانده بودش. به دنده راست شد و به تاریکی چشم دوخت. آن سوی در گویی چیزی جنبید. نیمخیز شد. بیبی شعله فانوس را پایین کشید. بار دیگر سکوت شد. سکوتی سنگین که هر چند دقیقه به صدای پارس سگ‌ها می‌شکست. دوباره گوش داد. اینک صدا دوباره می آمد، صدای محو و بس محتاطانه یک نفر که روی برگ‌های خشکیده راه می رفت، مثل جرق جرق کفشی. و دوباره سکوت. صدا یک دم قطع شد. صفیه آهسته خود را کنار پنجره کشید و باغ را زیر نظر گرفت. درختچه‌های گل در تاریکی شب فرو رفته بودند. شب تیره بود. صدای پارس سگ‌ها از چهار سو می آمد. بیبی گفت:
نه ترس، شاید سگا شغال یا روباه دیدن. هر چند وقت یه بار برای دزدیدن مرغ و خروسا میان. تو نگران نباش.
بعد خودش به یک پهلو چرخید. صدای باد آرام آرام دوباره توی کوچه ها افتاد.